ساعت 10 شب در ایران است. همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. شبانگاه چهارشنبه اول خرداد ماه 1397، 22 ماه می سال 2019 میلادی، همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله از ایران یا سایر نقاط جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. با ما همراه باشید. ابتدا مرور داریم بر تازه ترین اخبار ایران و جهان با همکارم کیان معنوی، سپس از مطالب این مجله بیشتر خواهید شنید.
با درود. رویترز میگوید حوثی‌های یمن بامداد امروز چهارشنبه با پهپاد به آشیانه‌های هواپیماهای جنگی در فرودگاه نجران عربستان سعودی حمله کردند. رویترز این خبر را به نقل از تلویزیون المسیر متعلق به حوثی‌ها اعلام کرده است. بر اساس این گزارش، اخباری در مورد خسارت و یا تلفات احتمالی وارد آمده انتشار نیافته است. همچنین عربستان و یا ائتلاف نظامی تحت رهبری این کشور در جنگ یمن درباره این حمله اظهار نظر نکردند. بیشتر نیز حوثی‌های یمن روز سه‌شنبه با استفاده از پهپاد به انبار مهمات در فرودگاه نجران حمله کرده بودند. جنین هنیس، نماینده سازمان ملل در عراق، در مورد آنچه احیای نسل تازه‌ای از اعضای داعش و تروریست‌ها در عراق نامید، هشدار داد. وی در نشست روز سه‌شنبه شورای امنیت خواستار حمایت گسترده بین‌المللی برای مقابله با گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش شد. نماینده سازمان ملل در عراق همچنین گفت که حمایت از عراق برای گذار از دوران خشونت و جلوگیری از بازگشت بحران ضروری است. خبرگزاری رسمی کره شمالی از سخنان جو بایدن، معاون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و نامزد رقابت‌های درونی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری، به شدت انتقاد کرد. این خبرگزاری نوشت کره شمالی هرگز کسی را که سخنان تحریک‌آمیز علیه رهبر این کشور بیان کند نمی‌بخشد و آنها بهای آن را به گفته او خواهند پرداخت. جو بایدن هفته پیش با انتقاد از سیاست‌های خارجی دولت فعلی آمریکا گفته بود ایالات متحده نباید در برابر دیکتاتورهایی چون کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی، و یا ولادیمیر پوتین، رهبر رئیس جمهوری روسیه، کرنش کند. رئیس اداره نظارت بر حیات وحش محیط زیست استان آذربایجان غربی از خطر انقراض 7 گونه حیات وحش در این استان خبر داد. امید یوسفی در گفتگو با ایسنا با بیان اینکه تعداد خروس کولی دشتی به شدت کاهش یافته، تغییرات اقلیمی و ناامن شدن زیستگاه این پرندگان توسط انسان را از علل کاهش جمعیت این گونه عنوان کرده است. این مقام اداره کل محیط زیست استان آذربایجان غربی همچنین اعلام کرده که گوزن زرد ایرانی، پلنگ همستر طلایی، بالابان، اردک سرسفید و افعی البرزی نیز دیگر گونه های در معرض خطر انقراض در این استان هستند.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم کیان معنوی می شنیدید. اگر که دسترسی به اینترنت دارید حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا می تونید خبرهای بسیار بیشتری رو چه از ایران یا سایر نقاط جهان بشنوید، بخونید و ببینید. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. از میزان تنش لفظی کمی کاسته شده، اما آمریکا میگوید تهدید از سوی تهران همچنان بسیار جدی است.
این تمام این تحولاتی که در این چند هفته سرعت رخ داد، تمام اینها به گمان من برای این بود که جمهوری اسلامی درک بکنه که خطر تهدید نظامی میتواند جدی باشه برای جمهوری اسلامی.
بار دیگر سوریه و این بار نقطه صقل تحولات استان ادلب، درگیری شدید میان نیروهای اسد و مخالفان، آمریکا خواستار برقراری آتش بس شده است.
این وضع رو هم برای خیلی ها قابل تحمل نیست، میگن اینجا هم تبدیل شده در منطقه‌ای که 3 میلیون جمعیت زندگی میکنه و چندین هزار طرفداران امن و سلام اونجا وجود داره، محل تربیت گروه های مسلح اسلامگرا شده.
و امروز سرمربی تازه تیم ملی فوتبال ایران در نهایت قرارداد رسمی رو امضا کرد، مارک ویلموتس بژیکی. بمانید تا 10:30 شب در ایران، با این مجله شبانگاهی بیشتر از اینها نیست خواهید شنید. در پی افزایش تنش میان ایران و آمریکا، نمایندگان کاخ سفید روز گذشته به کنگره ایالات متحده رفتند تا در جلساتی با قانونگذاران توضیحاتی در این باره ارائه کنند. جلسه مشابهی هم روز پنج شنبه هفته گذشته برگزار شده بود. همکارم کامبیز غفوری گزارش می‌دهد.
روز سه‌شنبه 31 اردیبهشت، مقام‌های ارشد سیاسی و نظامی دولت دونالد ترامپ برای ارائه گزارش در مورد افزایش تنش‌ها با حکومت ایران در کنگره آمریکا حاضر شدند. این مقام‌ها عبارت بودند از مایک پومپئو وزیر خارجه، پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع و ژنرال جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش ایالات متحده. جلسات پشت درهای بسته برگزار شدند، اما آقایان پومپئو و شاناهان بعد از جلسه دقایقی در میان خبرنگاران حضور یافتند. ابتدا مایک پومپئو گفت: ما با مجلس نمایندگان و سنا درباره کارزار استراتژیک و تلاش‌هایمان برای مقابله با رفتارهای مخرب ایران صحبت کردیم. او افزود که ایران 40 سال سابقه فعالیت تروریستی دارد و تأکید کرد که تلاش داشته تا درباره آنچه اطلاعات جدید در چارچوب فعالیت‌های 40 ساله تهران خواند به نمایندگان کنگره اطلاعاتی ارائه کند. بعد از این اظهار نظر کوتاه، پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع چنین گفت:
تمرکز اصلی در مرحله فعلی این است که جلوی خطای محاسبه ایران گرفته شود. ما نمی‌خواهیم وضعیت تشدید شود. این در مورد بازدارندگی است، نه درباره جنگ.
آقای شاناهان همچنین گفت: وزارت دفاع روز 13 اردیبهشت اطلاعات موثق و معتبری مبنی بر تهدید منافع و نیروهای آمریکایی در منطقه خاورمیانه دریافت کرد. او قید کرد که تغییر آرایش نیروهای آمریکا در خاورمیانه به عنوان عاملی بازدارنده عمل کرده است. حسین آقایی، محقق روابط بین‌الملل در ازمیر ترکیه، درباره اظهارات پاتریک شاناهان چنین میگوید:
ببینید، اظهارات آقای پاتریک شاناهان سرپرست وزارت دفاع آمریکا، به نظر من اگر ما بین سطور رو بخونیم حاوی نکات بسیار مهمی بود. ایشون گفتن که ما خب این اساساً این اقدامات ما، این افزایش ادوات جنگی که ما داشتیم در خلیج فارس در راستای همون دکترین فشار حداکثری که بخشش تحریم بود و الان به این زوایای نظامی کشیده شده بود، اینها به منظور بازدارندگی بوده، در جنگ نبوده. ولی نکته‌ای که وجود داره، من فکر می‌کنم در مقطع فعلی با توجه به این که این دریافت ایران از این نزدیک بودن تهدید نظامی به اوج خودش رسیده بوده، چون این به نظر می‌رسیده که خیلی مؤثر نباشه برای اینکه ایران رو به پای میز مذاکره بکشونه، فعلا یک پیام کاهش تنشی به گمان من داده شده به جمهوری اسلامی، که همونطور که آقای جرمی هانت وزیر امور خارجه بریتانیا چند روز پیش گفته بودن که جمهوری اسلامی عزم آمریکا رو نباید تست بکنه، به نظر می‌رسه که مجموعه این عوامل، این اظهاراتی که دیروز توسط آقای شاناهان شد، نمی‌گم تلاشی فعلا برای کاهش سطح تنش‌ها به لحاظ نظامی بوده، برای اینکه این قضیه به درگیری نظامی کشیده نشده، یک فوریه‌ای به جمهوری اسلامی داده بشه که حالا تو این 60 روز تو این مقطع زمانی که قرار نیست جنگی رخ بده، قرار نیستش که این بحث نظامی به اوج خودش برسه که به یک درگیری نظامی بکشه، آیا اقدام اعتمادسازی از سوی جمهوری اسلامی صورت می‌گیره و بعد بر اساس اون اقدامات بعدی رو دولت آمریکا انجام بده.
به موازات افزایش تنش‌ها میان ایران و آمریکا در هفته‌های اخیر و اعزام پیش از موعد ناوگروه USS ابراهام لینکلن به منطقه خاورمیانه، مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که شواهد موثقی درباره تهدیدهای جدید ایران در اختیار دارند. آمریکا همچنین اعلام کرد که تعدادی از بمب‌افکن‌های B-52 خود را در یکی از پایگاه‌هایش در حاشیه خلیج فارس مستقر کرده است. همزمان در رویدادهای جداگانه 4 نفتکش در سواحل امارات مورد حمله قرار گرفتند. حوثی‌های یمن با پهپادهای بمب‌افکن به یک خط لوله نفتی در عربستان حمله کردند و یک موشک کاتیوشا نیز به منطقه سبز و دیپلماتیک بغداد شلیک شد. ایران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی به دست داشتن در این حملات متهم شدند. این در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید خرابکاری‌های اخیر در منطقه مشکوک است و با هدف تنش‌زایی در منطقه انجام می‌شود. حسین آقایی معتقد است که هر دو طرف نمی‌خواستند جنگی ایجاد شود، اما با توجه به عزم و جدیت طرف مقابل اندکی کوتاه آمدند تا شاید گام‌های سیاسی برداشته شود.
ببینید، بحث جنگ، این تمام این تحولاتی که در این چند هفته به سرعت رخ داد، تمام اینها به گمان من برای این بود که جمهوری اسلامی درک بکنه که خطر تهدید نظامی میتواند جدی باشه برای جمهوری اسلامی. و چون که جمهوری اسلامی هم به حال به عنوان یک کشور نمیخواست که زیر بار این فشار بره، شما ببینید در فاصله 22 اردیبهشت تا 29 اردیبهشت به فاصله یک هفته ما واقعه فجیره رو داشتیم، بعد حمله حوثی‌ها به خط لوله نفت عربستان رو داشتیم و بعد حمله با کاتیوشه به اون منطقه سبز در عراق به فاصله یک هفته. خب این مسئله برای دولت آمریکا، برای دولت ترامپ هم به این معنا بود که حاضر هستش گویا جمهوری اسلامی تا پای اینکه بخواد یک درگیری نظامی کشیده بشه، حداقل به لحاظ تئوریک یعنی روی کاغذ پیش بره. و این برای اینکه نهایتا جمهوری اسلامی هدف اصلی که به پای میز مذاکره کشیده بشه مفید نخواهد بود. بنابراین من فکر می‌کنم این بحث کشوندن این ادوات جنگی یک استراتژی بوده و همین الان هم که این بحث‌هایی که همونطور که اشاره کردم آقای شانهان کرده، به گمان من این هم یک جور راهبرد هست.
با این حال به نظر می‌رسد که توضیح فرستادگان دولت ترامپ قانونگذاران دموکرات را قانع نکرده است. سناتور برنی سندرز گفت بسیار نگران است که عمدن یا سهواً شرایطی ایجاد شود که جنگی با ایران صورت گیرد. اما برخی نمایندگان جمهوری خواه نظر متفاوتی داشتند. سناتور جمهوری خواه لینسی گراهام گفت به وزرای خارجه و دفاع گفته است که اگر حمله‌ای به نیروها و منافع آمریکایی صورت بگیرد و واکنشی در پی نداشته باشد، آنها باید پاسخگو باشند. او همچنین توضیح نمایندگان دولت را در جلسه چهارشنبه بسیار خوب توصیف کرد.
10:11 شب در ایران است. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. فرصتی است تا بشنویم صدای شما شنوندگان رادیو فردا رو که با ما تماس میگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا در میون میگذارید.
خواستم به اون آقایی که تماس میگیره میگه من به جنگ میگم، بسر من میگم بعد من برو جنگ، بگم که کجا میدیده جنگی. من خودم در جنگ بودم چند سال، عراق همسایه ما بود و ما میتونستیم به خاکش بریم و زمینی حمله کنیم. شما کجا میخوایید بری با آمریکا به جنگی؟ بمب افکن اون سر شما بمب میریزه. این چه طرز صحبته؟
سران حکومت و نظام غیر جمهوری و غیر اسلامی میگویند ما راهی جز مقاومت و استقامت در مقابل امریکا و دنیا نداریم. ما ایرانیان میگوییم شما بر روی پل صراط گیر کرده، نه راه پس دارید و نه راه پیش، در هر دو صورت نابود و به قعر جهنم تشریف خواهید برد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
بنابر یک نظرسنجی عمومی رویترز و ایپسوس که روز سه‌شنبه در میان تشدید تنش‌ها بین تهران و واشنگتن منتشر شد، نیمی از همه آمریکاییان باور دارند که ایالات متحده ظرف چند سال بعد وارد جنگ با ایران خواهد شد. به نوشته رویترز، علی‌رغم تصمیم دونالد ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای، نظرسنجی اخیر همچنین حاکی است. بالغ بر نیمی از آمریکایی‌ها هنوز توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی میان ایران و شش قدرت جهانی یا همون برجام را حمایت می‌کنند. بکتاش خمسه‌پور نگاهی دارد به این موضوع.
به گزارش رویترز، نزدیک به نیمی از تمام آمریکاییان، 49%، نحوه رسیدگی دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به روابط با ایران را تایید نمی کنند، در حالی که مجموعاً 39% با سیاست ترامپ موافقند. نظرسنجی رویترز ایپسوس حاکی است که 51% بزرگسالان آمریکایی احساس می کنند که ایالات متحده و ایران ظرف چند سال بعد وارد جنگ می شوند، که این رقم 8% بیشتر از نظرسنجی مشابهی است که جوان قبل نزدیک به یک سال پیش منتشر شد. بر اساس نظرسنجی رویترز ایپسوس، 53% افراد بزرگسال در ایالات متحده حکومت ایران را به عنوان تهدیدی جدی یا قریب الوقوع دانستند، که 6% از نظرسنجی مشابهی در ژوئیه گذشته قریب به یک سال قبل بالاتر است. در مقایسه 58% آمریکاییان کره شمالی و 51% روسیه را یک تهدید به شمار آوردند. این گزارش افزوده است به رغم نگرانی‌هایشان، 60% آمریکاییان گفتند ایالات متحده نباید دست به حمله پیشگیرانه‌ای به نظامیان ایرانی بزند، در حالی که 12% طرفدار زدن ضربه اولند. رویترز ادامه داده است با این وجود اگر ایران حمله کند 79% گفتند که نیروهای نظامی ایالات متحده باید تلافی کنند که از این میان 40% طرفدار عکس‌العمل محدودی با حملات هوایی اند در حالی که 39% تهاجم کاملی را ترجیح می‌دهند. حسین قاضیان جامعه شناس و پژوهشگر در آمریکا در گفتگو با رادیو فردا نظرسنجی رویترز ایپسوس را چنین ارزیابی می‌کند.
به طور کلی میشه گفت که در این نظرسنجی و نتایجش مردم آمریکا چندان همراهی با سیاست‌های دولت ترامپ نشون نمیدن، چون حدود 49%شون مخالف روشی هستن که دولت ترامپ در قبال ایران در پیش گرفته، با وجود اینکه ایران رو یک کشور محبوبی نمیدونن. همطور حدود 60%شون مخالفن با اینکه دولت آمریکا بخواد جنگ پیشگیرانه ای رو علیه ایران را بیاندازه، و حتی وقتی ازشون سوال میشه که اگر ایران حمله بکنه به منافع آمریکا چه واکنشی باید نشون داد، تقسیم میشن بین دو گروه که 40%شون معتقدن فقط باید یک پاسخ محدود نظامی داد و عده‌ای که معتقدن 39% باید با تمام قوا بهشون پاسخ داد. بنابراین همه اینها شاید گواهی این باشه که مردم آمریکا یا افکار عمومی آمریکا، حالا اون مقدارشون که درگیر هستن با مسئله ایران، چندان با سیاست‌های دولت آقای ترامپ همراه نیستن.
به نوشته رویترز علی‌رغم تصمیم ترامپ برای خروج از توافقنامه هسته‌ای، نظرسنجی رویترز ایپسوس حاکی است 61% آمریکاییان هنوز از توافقنامه سال 2015 میان تهران و گروه 5 به علاوه 1 حمایت می‌کنند که این رقم در میان جمهوری‌خواهان اندکی بیش از نیمی از آنها گزارش شده است. نظرسنجی رویترز ایپسوس چه اهمیتی می‌تواند داشته باشد؟ حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا:
به نظر میاد این نظرسنجی در واقع یک نوع سنجش دمای اجتماعی است در مورد درگیری نظامی با ایران، و شاید اساساً به همین دلیل هم سفارش داده شده باشه. برای این نیست که احتمالاً بخواد لزوماً روی افکار عمومی آمریکایی یا تأثیری بذاره، شاید به این دلیل که افکار عمومی آمریکایی درگیر مسائل دیگری است و مسائل سیاست خارجی کلاً اهمیت دست اولی نداره در میان مردم. یک دوم، موضوع ایران هم به همین ترتیب ممکنه اینقدر اهمیت نداشته باشه، با موضوعات دیگر هم ردیف است. بنابراین برداشت من این هستش که این در واقع یک نوع سنجش دمای اجتماعی در قبال بحرانی که در خاورمیانه در حال بالا گرفتن.
به گزارش رویترز، نظرسنجی رویترز ایپسوس بین تاریخ 17 تا 20 ماه می، جمعه تا دوشنبه گذشته، به شکل آنلاین و به زبان انگلیسی در سراسر ایالات متحده انجام یافته است. این نظرسنجی حاوی پاسخهای 1007 فرد بزرگسال از جمله 377 دموکرات و 313 جمهوری‌خواه و میزان خطایش 4% گزارش شده است.
بکتش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اما مخالفان مسلح بشار اسد در سوریه می‌گویند یک روستا را در شمال غربی آن کشور بار دیگر پس از 2 هفته از کنترل نیروهای دولتی خارج کردند. تلویزیون الاخباریه نیز از درگیری شدید نیروهای دولتی و مخالفان مسلح خبر داده. با شدت گرفتن درگیری‌ها در استان ادلب میان نیروهای ارتش سوریه و مخالفان مسلح بشار اسد و انتشار گزارش‌های درباره کشته شدن ده‌ها فرد مسلح و غیر مسلح، نماینده ویژه آمریکا در امور سوریه جیمز جفری امروز خواهان برقراری آتش‌بس در این منطقه شده. علی صدرزاده تحلیلگر امور خاورمیانه در گفتگوی با رادیو فردا میگوید برای حکومت بشار اسد استان ادلب نقطه پایانی جنگ داخلی است و ارزیابی خود درباره موضع آمریکا را این گونه توضیح میدهد.
آمریکا مایل هست، امید داره که روسیه تا حدودی به اسد فشار بیاره که بیش از این حمله نکنه به استان ادلیب، چون حمله به استان ادلیب یک پیامدهای فرامرزی داره. همونطور که میدونید ادلیب استانی است که در حقیقت در گذشته قبل از این جنگ چیزی زیر 1,000,000 جمعیت داشت، ولی تمام کسانی که از جنگ فرار کردند در درون خود سوریه و تونستن به اصطلاح به جایی پناه ببرن در درون خود سوریه به استان ادلیب رفتن. بعضی ها میگن
امروز گفته میشه حدود 3,000,000 جمعیت داره.
بله، به بیش از 3,000,000 جمعیت داره. در درون این 3,000,000 هم ده ها هزار به اصطلاح جنگنده هست. این جنگنده هایی هستن که از دیگر نقاط سوریه هم آمدن و در اینجا جمع شدن.
آقای سرجزاده، همینجا چون به جنگنده اشاره کردید، یک مشخص بکنیم که آیا مشخص هست وقتی از مخالفان مسلح صحبت میکنیم از کی صحبت میکنیم؟ چون هم درباره نیروهای مسلحی که از ابتدای این 8 سال جنگ به عنوان مخالفان مسلح حکومت بشار اسد شناخته میشدند این روزها صحبت میشه، هم مثلا از جبهه النصره صحبت میشه، هم از تحریر شام صحبت میشه. این مشخص هست که کی در ادلب قدرت رو در دست داره در میان مخالفان؟
ظاهرا این حرکت تحریر شام که در حقیقت یک به اصطلاح شاخی از القاعده گذشته بوده، موفق شده که و سابقا هم اسمش النصره بوده، موفق شده یک اتحادی به وجود بیاره، یک جبهه‌ای به وجود بیاره. دیگران در به اصطلاح زیر پرچم این حرکت تحریر شام هستند. دلایل متفاوتی داره، بعضی به خاطر این رفتن که در حقیقت محافظت بشن از طریق این گروه، یعنی از ترس به اصطلاح حملات بیشتر و تنها نبودن در اون منطقه‌ای که هستند. عده‌ای به خاطر امکانات مالی و مادی که این حرکت داشته، بعضی ها هم به خاطر قدرت و اسلحه‌ای که به حرکت تحریر شام که همون النصره سابقه پناه بردن. بنابراین بزرگترین گروهی که در استان ادلیب هست این حرکت تحریر شام هست، همون النصره سابق و یا به عبارتی القاعده سابق. از طرف دیگه ما یه عده گروه های دیگری داریم که اینها تحت حمایت نیروهای ترکیه‌ای هستند، مخلوطی هستند از گروه های به اصطلاح که از ارتش سابق سوریه بیرون آمدن، تمایلات اخوان المسلمی دارن، بعد هم با بعضی از به اصطلاح ترک ها همکاری میکنن. به همین علت هم هست که ترکیه در توافقی که با سوریه کرد، با روسیه کرد در سپتامبر گذشته، قرار گذاشت که 12 پست به اصطلاح مراقبت بذاره و مناطق به اصطلاح تنش زدا بگذاره. اینها مناطقی بودن که نیروهای طرفدار ترکیه در اونجا جمع بودن.
الان حکومت ترکیه میگه که حکومت بشار اسد سعی داره که اون وضعیت موجودی که وجود داشته رو با هر شیوهی که میتونه، صحبتایی شده بود از حمله شیمیایی که آمریکا میگه داره بررسی میکنه، همه اینها رو صحبت میکنن که حکومت بشار اسد در تلاشه که به هر حال اون وضعیت موجود رو بشکنه. ما از این طرف هم درخواست برای آتش بس هست. راه حل برای ادلب واقعا چی میتونه باشه در این وضعیت؟
اگر به اصطلاح بخواهیم روشن صحبت بکنیم، راه حلی وجود نداره. راه حلی نظامی اسد در پیش گرفته و ظاهرا میخواد ادامه بده. ترکیه این راه حل نظامی رو نه تنها به دلیل سیاسی و به دلیل پشتیبانی از گروه های نظامی، بلکه به دلیل اینکه فکر میکنه اگر این حملات ادامه پیدا بکنه، صدها هزار پناهنده سیاسی از مرز ترکیه رد میشن و وارد ترکیه میشن، به علاوه خطرهای دیگری که داره. و دیگران هم فکر میکنن، یعنی کشورهای خارج از سوریه غیر از ترکیه هم فکر میکنن که حملات سوریه به این منطقه باعث میشه که این چندین هزار به اصطلاح جنگنده اسلامگرا پراکنده بشن در مناطق مختلف، حالا چه در سوریه چه در اروپا. حتی به همین علت همه یک جوری مخالف این حملات هستن. سوریه هم دست از این حملات بر نخواهد داشت، یعنی قصد داره این حملات رو ادامه بده. این وضع رو هم برای خیلی ها قابل تحمل نیست، این وضعی که فعلا موجود هست رو میگن. اینجا هم تبدیل شده در منطقه‌ای که 3 میلیون جمعیت زندگی میکنه و چندین هزار طرفداران النصره اونجا وجود داره، اینجا هم یک جوری محل تربیت گروه های مسلح اسلامگرا شده.
تحلیل علی صدرزاده رو میشنید از تازه ترین تحولات در استان ادلب در شمال غربی سوریه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز
و 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
22 و 25 دقیقه در ایران هست، همچنان همراه مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در روزی که پشت سر گذاشتیم، در نهایت سرمربی تازه تیم ملی فوتبال مردان ایران قرارداد خود را امضا کرد و راهی تهران شد. همراه هستیم بر روی خط تلفن با مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی. ابتدا یک نگاهی به خود مارک ویلموتس 50 ساله داشته باشیم که حال از بروکسل راهی تهران شده.
درود هانا، همچنین شنوندگان محترم. مارک ویلموتس یک بازیکن شناخته شده بود در دوران فوتبالش و بعد از اون هم در عرصه مربیگری با تیم ملی بلژیک تونست نتایج خوبی کسب کنه. با این تیم از رتبه 44 رنکینگ فیفا تونست بلژیک رو به رده دوم دنیا برسونه و یک نسل بسیار قبراق و شناخته شده رو به فوتبال دنیا معرفی کنه، نسل طلایی و نوع فوتبال بلژیک. در جام جهانی هم با این تیم تونست به جمع 8 تیم برتر برسه و به هر حال مربی بیکارنامه‌ای نیست طبیعتاً و یک مربی جوان، خصوصاً که خودش بازیکن گلزنی بوده. از این حیث هم با سلیقه فوتبال ایران که علاقه‌مندان دوست دارن دست کم در سطح آسیا تیم ملی ایران هجومی بازی کنه میتونه منطبق باشه.
فکر میکنید از اینجا به بعد تیم ملی ایران با حال مارک ویلموتس به کدوم سمت خواهد رفت؟ یک نگاه هم داشته باشیم که چه اصلا رقابت‌های پیش روی تیم ملی ایران هست.
به طور کلی رویای هواداران فوتبال در ایران کاملا مشخصه. اونا دوست دارن که تیم ملی ایران برای اولین بار بعد از انقلاب یک تلسم بیش از 40 ساله در واقع الان رقم خورده، بتونه ایران قهرمان جام ملت‌های آسیا بشه، دست کم به فینال بره، یعنی حتی فینالیست هم نشده تا این مدت، و در جام جهانی هم بتونه فوتبال ایران از گروه خودش صعود کنه. اینها رویاهای فوتبال ایرانی که ویلموتس باید برای اونها تلاش کنه. و رقابت بعدی هم دو تا بازی دوستانه است با سوریه و کره جنوبی که ایران مهیا میشه برای حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2022، جامی که در قطر به انجام خواهد رسید.
اما از رویاها گفتیم، چالش های ویلموتس در ایران چه خواهد بود؟
به هر حال فوتبال ایران مشکلات زیادی داره از حیث امکانات و رقابت های لیگ که بیشترین چیزی که در اون نمایان خشونت و درگیریه تا اینکه یک لیگ بارور و بازیکنساز رو شاهد باشیم، و مشکلات دیگه ای از قبیل حتی ناتوانی در واریز کردن حقوق سرمربی، چه از بود اقتصادی چه از بود محدودیت های بانکی که ایران باهاش مواجهه، و کار خیلی سخت میکنه برای یه مربی که تو اروپای غربی در واقع رشد کرده و با این مسائل طبیعتا آشنا نیست. و البته خب این که مذاکرات هم خیلی طول کشید در ایران انجام شد در بلژیک ادامه پیدا کرد، به اون معناست که ویلموتس با همه این مسائل آشناست و همه این محدودیت‌ها و موانع بررسی شده و براش راهکاری هم احتمالاً اندیشیده شده.
اتفاقا رایزن روابط دو جانبه سفارت ایران در بلژیک در گفتگو با ایسنا گفته که درباره این موضوع پرداخت‌های حقوق برای سرمربی تیم گفته که اینکه گفته شده که سفارت بلژیک این کار رو خواهد کرد مذاکره انجام نشده و سفارت هم هیچ تضمینی به آقای ویلموتس بابت حقوقش نداده، و این تازه ترین صحبت هایی است که مقام های دیپلماتیک ایران در بروکسل پیش از اینکه آقای ویلموتس راهی تهران بشه مطرح کردن. سپاسگزارم مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی، که همراه ما بودی برای نگاه کوتاه به ورود مارک ویلموتس به فوتبال ایران به عنوان سرمربی تیم فوتبال. این گفتگو ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی، اما خبر اینجا متوقف نمیشه. اگر که میخواید خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، همچنین از طریق کانال تلگرام رادیو فردا و اینستاگرام رادیو فردا میتونید خبرهای ما رو دنبال کنید، گزارش‌های تحلیلی رو بخونید و گزارش‌های تصویری رو ببینید. همراه ما بمانید. 11 شب در ایران بخش بعدی خبرها از رادیو فردا خواهد بود.